بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و منها ان ذلک وجه للجمع بین الاخبار. بحث ما مذاکره با شیخ الرعاملی، ایشون به عنوان نماینده اخباریین اومده گفته میدونید ما چرا قائل به تفصیلیم، یعنی در شبهات حکمیه احتیاطی هستیم ولیکن در شبهات موضوعیه براعتی، به خاطر 7 دلیل. این ادله رو یکی یکی شیخ میاره از کتاب الفوائد الطوسیه میاره این ادله رو، تا به حال 3 تاشو تقریبا خونده ایم. 4مش اینه آقاین من، ما جمع کرده ایم روایات رو، یه روایاتی میگن احتیاط بکن، یه روایاتی میگن تو در وسعتی، در تخییری، آزادی، کل شیء لکه حلال، کل شیء مطلقون، یه روایاتی اینطور میگه، یعنی اونایی که اصولیون برای ادله براعت می آوردن، یه اخباری هم میگه احتیاط کن دیگه، اون روایاتی که خود اخباریین می آوردن برای احتیاط، میگه این دو گروه روایات رو باید جمع کنیم دیگه، بهترین جمع جمع ماست. کدوم بهترین جمع جمع ماست؟ یعنی این که در شبهات موضوعی واجب نیست، در اونا اون ادلهی چه میگه براعت و اینا مربوط به شبهات موضوعی است، اون ادلهی چه میگه احتیاط و توقف و وجوب اجتناب مربوط به کجاست؟ حکمیه. پس ما جمع کردیم روایات رو، چرا بر علیه ما میشور شورش ایجاد میکنید؟ شیخ میگه ببینید انصاف این است که جمع شما یه جمع تبرعیه، ما جمع بهتری از شما داریم، چرا جمع خودتون رو اینقدر قیمت میدید؟ ما ادله احتیاط رو به خاطر همین جمع بر رجحان حمل کردیم نه بر وجوب، چون شما اگر اونا رو در شبهات حکمیه حمل میکردید چرا در شبهات وجوبیه قائل به براعتید؟ در شبهات اخباریین فقط در شبهات تحریمیه ی حکمیه احتیاطی هستند. پس این جمعی که شما کردید با حرفهای دیگرتون هم سازگار نیست. شبهه حکمیه چرا بس وجوبیه نگفتی؟ اونو چه جور خارج کردی؟ روشنه؟ پس جمع شما بهترین جمع نیست. خب جمع کردید، هر جمعی که بهترین جمع نیست. این یک، این آسان. و منها از اون وجوهی که ایشون آورده ان نزاله چه سمگاله، یعنی سمگاله این شیخ الرعاملی این کلمات او رو می آورد بعد نقد می کند، دقت کنید این کلمات او رو می آورد. و منها ان نزاله و چند زم بین الاخبار، این حرفی که ما زده ایم یه نوع یه وقتیست برای زم بین الاخبار، چه عیب نداره تا اینجا حرفش زیاد چیز نیست، یه وجهیست دیگه گفته، اما حرف ادامهش یه مقدار تحملش سخته. گفته لا یکاد و یوجد و وجهون اقربومه، وجهی نزدیکتر از این پیدا نمیشه. روشن؟ خب اقول شیخ انصاری میشه اینجا باید اول این مسئله رو حل کنیم. مقتضی انصاف، مقتضای انصاف یعنی جامع نجری برای کل موارد این است که ان حمل ادله الاحتیاط علی الرطان المطلق اقرب، این که ادله احتیاط رو ما حمل کنیم که وجوب مولوی نیست، ادله احتیاط میخواد بگه بهتره، رطان داره، مطلق، رطان مطلق اهم از وجوب و استحباب. ببینید ما در شبهاتی که براعتی هستیم در همونها هم میگیم الاحتیاط و حسنان، اما بعضی جاها شبهات میگیم الاحتیاط واجب بود، کجاست؟ دیروز گفتم در موارد علم اجمالی، چون ما شبهه دو نوع داریم، شبهه بدویه که الان میخونیم، چه وجوبیش چه تحریمیش، یه شبهه داریم یدیم به تکلیف داریم متعلقشو نمیدونیم. در هر دوی این شبهات باید احتیاط کنیم، اما رجحان داره احتیاط. در اونجا رجحان به معنای وجوبه، در اینجا رجحان به معنای استحبابه. پس ادله احتیاط رو اگر بر رجحان مطلق حمل کنیم این بهتر است از اونه چیشون گفته. چرا؟ چون ببینید بر وجوب حمل کنیم شبهات وجوبیه رو چیکار میکنیم؟ اگر بر وجوب حمل کنیم، بر استحباب حمل کنیم موارد علم اجمالی رو چیکار میکنیم؟ نه بر وجوب حمل میکنیم نه بر استحباب، میگیم یکی از این دوتا کار رو میکنیم. دیروز گفتیم یا بر ارشاد حمل میکنیم، میگیم حکم ارشادیست، میگه در احتیاط در شبهات مواظب باش به حلاکت نیفتی. خب حلاکت اگر وجوبی باشه مواظبت وجوبی، حلاکت اگر وجوبی نباشه مواظبت غیر وجوبی. مواظب باش به حلاکت نیفتی. اگر احتمال اغاب میدی مواظبت وجوبی، احتمال اغاب نمیدی مواظبت غیر وجود، در هر حال مواظب باش. یا ارشاد یا رجحان. رجحان یعنی عام از استحباب و پسندیده است احتیاط. پسندیده است به چه نحو؟ مطلقا در بعضی وقتا پسندیده در حد وجوبه، در بعضی وقتا پسندیده در حد استحبابه. رجحان به این معنی ها. این جمع میکنه کل شبهات رو، جمعی که ما کردیم تمام شبهات رو با هم جمع میکنه. خب دلیل بعدی میگه ببینید در این شبهات چه گفته شما احتیاط کن. فرض اولش این است که از امام بپرس، نپرسیدی نتونستی بپرسی، خب احتیاط کن تا بپرسی. یعنی در این روایات احتیاط فرض کجاست؟ فرض جاییست که باید از امام بپرسی. میگه به همین خاطر گف حتی تلقا امامکم، متوقف شو، توقف کن، از خودت حکم درست نکن تا امامت رو ملاقات کنی و بپرسی. خب شما از بیرون میدونید در شبهات موضوعی پرسیدن از امام لاواجب نیست. در شبهات موضوعی پرسیدن از امام واجب نیست. در کدوم شبهاتو از امام میپرسن جوابشو؟ حکمیه رو، اونا مربوط به شارع هست. در شبهه موضوعی اشتباه خارجیه، بیام از امام بپرسم، بیام نه رسول الله، این مایه ای که دست منه خمر یا سرچه است؟ این سوال پرسیدنی نیست از امام. اون هیچ پرسیدنی است امام به ما و امام که شریعت رو به ما میخواد توضیح بده، باید بپرسم یا نه رسول الله، فقا حرام حرام نیست، خمر حرام حرام نیست، نجس نجس نیست، این احکام رو باید بپرسم، موضوعات رو چه در؟ علاوه یه حرف دیگری هم اینجا میزنه، میگه معلوم نیست همه موضوعات رو امام بدونه. این یه بحث کلامیه. اونی که بر امام واجب احکام دونستنه. در فقیه من تطبیق کنم، در فقیه اونی که بر فقیه لازمه به ما بگوید که مثلا اگر 8 فرسخ رفت و برجشت شماست، این 8 فرسخ چی میشه؟ نمازت قصر میشه. اما آیا بین گم و مثلا فلان روستا 8 فرسخ یا نیست؟ میگه من دیگه مهندس راه نیستم که برای شما بگم بین گم و فلان روستا چند فرسخه، برو کیلومتر بذار با ماشین حساب کن. دیگه منم مثل تو اگر بخوام دیگه استنباط نمیخواد. اونجه فقیه به ما هو فقیه احکام رو میگه، دیگه موضوع مکلفه دیگه. میگه اینجا هم به شرعی زن. پس شبهات اون احادیثی که میگه احتیاط کن، اون احادیث فرض سوال از امام داره. فرض سؤال از امام در کجا هاست؟ در شبهات حکمیه. با این روش میخواد بگه اصلا این احادیث احتیاط، احادیث توقف مربوط به شبهات موضوعیه نیست. این حرف اینا. شیخ جواب میده، میگه ببینید این که فرض سؤال شده این دخلی نداره، چون اونجا پرسیدنی بود. ببینید میخواد شیخ میخواد بگه چه از شرایط احتیاط پرسیدن در همه جا نیست، اون از باب فحصه. در هر جای فحص اول بکنی بعد وظیفه عملی باید فحص کنی، چون در شبهات موضوعی ما فحص و واجب نمیدونیم، به همین خاطر فحص واجب نیست. نه از امام پرسیدن، دقت کنید ها، چه از امام چه از غیر امام، اصلا در شبهات موضوعی فحص نیست. اونجا یسأل عن الامام به خاطر این است، اگر پرسیدنی باشه از امام بپرس، اما پرسیدنی نباشه یه هیچی دیگه. پس اگر ادله احتیاط رو بخواهی فقط برای شبهات حکمیه معنا کنی، نه درست نیست. اونجاها که پرسیدنیه فحص کن، چه از امام چه از روایات، چه اونجاهایی که پرسیدنی نیست هیچی، مستقیما احتیاط. یعنی یا باید ادله احتیاط رو مثل ما بر رجحان معنا کنی، یا اگر بر رجحان معنا نمی کنی لا فرق بین الموضوعی و الحکمیه. بخونیم. ثم قال ما حاصله، سپس این شیخ قره عاملی استدلال بعدی رو میکنه که حاصلش رو میاریم دیگه، خلاصش رو میاریم، طولانیه. و منها ان الشبهه فی نفس الحکم، یعنی شبهه حکمیه، عرض کرده این بارها، شبهه فی طریق الحکم یعنی موضوعیه، فی نفس الحکم حکمیه. شبهه حکمیه یسأل عن حل امام، از امام میپرسن، به خلاف شبهه فی طریق الحکم، اما شبهه در طریق حکم رو از امام نمیپرسن. مغالطش اینجاست که از امام نمیپرسن، از غیر امام هم نمیپرسن. بله، فی طریق الموضوع، یعنی از هیچ کس نمیپرسن، فحص واجب نیست در شبهات موضوعیه. برای شما یک قضا آوردن لازمه فحص کنی چه نجس پاچه؟ نه، از فحص از نجاست و پاچی لازم نیست، فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، برخلاف فحص در شبهات حکمیه. اول باید فحص کنی بعد بجی براعت یا بجی احتیاط، در هر حال. خب فعلا حرف این اخباری رو میگم. لعدم وجوب سوالن، چون واجب نیست سوال از طریق الحکم، یعنی سوال از شبهه موضوعی واجب نیست. خب این یک نکته کلامی هم میگه، البته این نکته کلامی رو یه مقدار در علم اصول دخالت دادن و همینطوری سربسته بحث کردن درست نیست. ایشون ولی میگه همه چیز رو چه امام نمیدونه در موضوعات، البته این اختلافی ها، بعضی ها میگن امام همه چیز رو میدونه، بخواد میدونه، لو شاء لعلمه. علم امام علم مشیتیه، لزوم ممکنه نخواد بدونه، اون یه بحثیه، اما لوشا علم. اما ایشون اینطوری میگه، بل علمهم به جمعی افرادی غیر معلومه، علم امام به تمام افراد موضوع، افرادی زمینش برمیگرده افراد طریق الحکم یعنی موضوع، علم امام به تمام افراد طریق الحکم معلوم نیست باشه، بل او معلوم العدم، یا اصلا ما روایاتی داریم که نه امام در شبهات موضوعی خودش مثلا جهل داشت، مثلا امام میگفت من الان نمیدونم کنیزم کجا فرار کرده، برید پیدا کنید، رو به جهل به موضوع است دیگه. البته اینا معنا دارد، من میخوام شما ذهنتون آماده باشد که اونایی که میگن معلوم عدمه به کجاها استناد میکنن. ما روایاتی داریم میمدن میگفتن شما علم غیب میدونید، امام ائمه میگفتن نه من کجا علم غیب میدونیم، الان چلیز من گم شده من نمیدونم کجاست. البته اینا جواب داره ها، یه وقت فضای تقیه بود، ائمه نمیخواستن بگن که چون در جامعه پخش کرده بودن هرچه از ادعای علم غیب بکند غلوه، یه نوع غالیست، اینطوری پخش کرده بودن، فوری شانتاج میکردن این حرفا رو بزنن. اگه من در ظاهر علم غیب علمیست اعطایی، علم غیب ذاتی ائمه ندارن. دقت کنید، خلاصه علم غیب اینه، در قرآن خدای متعال اخبار تاریخ گذشته رو به پیامبر میگه، میگه موسی اینطوری بود در طور سینا، عیسی اینطوری متولد شد، همه اینا رو میگه. بعد میگه چی؟ ذالک من انباء الغیب، اینا از خبرهای غیبی هست، نوحی الیک، ما به تو برمیگردیم. از این فهمیده میشه از این آیه علم غیب ذاتی ندارن. اون آیات قرآن میگه چه لا یعلم الغیب الا الله، معناش اینه علم غیبی ذاتی. اما علم غیب ایهایی، علم غیب تعلیمی، یعنی علم غیبی چه خدا بهشون تعلیم بده، داره. پس این جمع بین احادیث و ادله علم غیب به این نحو است. اونی که نفی میکنن علم غیب استقلالیه، خودشون منبع علم غیب نیستن. در هر حال برگرد، این شیخ الرامونه میگه لأنه من علم الغیب، چون علم به جمعی افراد از اقسام علم غیبه، فلا یعلمه الا الله، علم غیب رو چه جز خدا نمیدونه کسی. من توضیح دادم. خب آقا بعضی وقتا آخه اینا علم غیب داشتن، اونا رو چیکار میکنی؟ میگه محدوده. شیخ الرامولی میگه ها اینا مباحث کلامی هن، ها با یک نظریه منحرف نشو، چه مثلا ایشون اینطوری میگه. بعضی ها میگن نه، علم غیب اینها مسئولیت نمی آورد، تکلیف نمی آورد، نه اینکه نمیدونن. اینا مباحث مختلفی است. ببینید ما در کلام هم باید کار کنیم همراه فقه و اصول تا عقیدمون سالم بمونه، مخصوصا در این دوران بحران زده اسمها که هر مکتبی مثل گارچ متولد میشه. در بحث علم غیب در نهج البلاغه جمله‌ای هست به این خیلی استناد میکنن که مثلا امیرالمومنین گفت منم خطا میکنم، من در رابطه با نسب تو خطا کردم، به یک از والیهاش میگه به گول پدرت رو خوردم، چه پدرت میگفت که پدرت سالم بود، صالح بود، فکر کردم تو هم صالحی، نسب کردم، دیدم نه تو آدم صالحی نیستی، عزل کردم. این نامه است در نهج البلاغه است. این نامه رو بعضیا مستمسک قرار دادن، پس ائمه هم به موضوعات علم ندارن. با اینکه در همین نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که من به هر چه سرنوشت آخرشم بخوام میتونم بگم. دقت کنید، هر کسی رو بخوام کجا وارد میشه، کجا خارج میشه، عاقبت به خیر میشه، عاقبت به شر میشه، سرنوشتش چی میشه، همش رو میتونم بهش بگم. خب پس ایشون امام میدونستین با این منطق چیه، پس چرا اون حرفا رو زد اونجا؟ مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا یک تبیینی داره مربوط به اینها که اون نهج البلاغه اونجا چرا اینطوریه، اینجا چرا اینطوریه. میگه ببینید ائمه وظیفه ابتداییشون عمل به ظواهره، یکی از راه‌های شناخت مردم نسبه. آقا این نسبه سالمه، پدر و مادر صالحه، خودشم بس در ظاهر صالحه، درست علم غیب داره این صالح نیست، ولی او علم غیب مسئولیت آور نیست. اونی که مسئولیت آوره اون روش های عرفی و عقلاییه. من یه مثال دیگه بزنم، در محکمه قضا دو نفر اومده شهادت میدن که شما این کتاب مال منه، این کتاب مال منه، دو تا شاهد من آوردم، در واقع این کتاب مال شماست، مال من نیست، بلکه من پیش قاضی رفتم ادعای کتاب دارم، اینم دو تا شاهد عادل. قاضی بر چه کسی حکم میکنه؟ ولو در واقع چیه؟ رسول الله میفرماید انما اقضی، این حدیث رسول الله ها، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، من بین شما با یمین و بینه قضاوت میکنم، اما واقع کدومه؟ با قضاوت و حکم من واقع عوض نمیشه. اگر حرام خور باشی با این واقع، حرام مال غیر رو با این شاهدهای دروغ برداری ببری، آماده شو برای سوختن در جهنم. خب پیامبر پس قضاوت به چی میچرد؟ بینه و یمین. قضاوت به واقع نمیچرد، اون واقع از علم غیب ناشی شده، اون قضاوت به واقع رو دخیل نمیداد در اون اسلوب عقلایی و رویه قضایی. قضاوت به علم غیب نیست. رویه حکومت هم به شرع زن، حکومت هم قضاوت به حاکم کردن و انتخاب والی به علم غیب نیست. به چیه؟ به اون روش ها و اماراتی که عقلایی هن. آقا دو نفر شما این آدم رو معرفی کرده آدم خوبیه، خب ممکنه در واقع آدم بدیه، این دو نفر فریب خوردن، خب ولیکن اثبات میشه ظاهرن، اماره میشه ظاهرن این آدم خوبیه، اینم به یک مثلا ولایتی به یه جایی نصب کردن، این معناش نیست این آدم خلاف کرده. درسته در واقع اون آدم بدیه، ولی رویه خلاف نیست. امیرالمومنین هم اون نامه به خاطر اونه، میگه رویه من سالم بود، از علم غیبم نمیخوام بحث کنم، من اون با رویه سالم فریب تو رو خوردم. دقت کنید ها، با من حیث رویه سالم تو غالب شدی به من. چجور غالب شدی؟ چون نسلت سالم بود، صالح بود، پدرت آدم سالمی بود، من فکر کردم این ولدم آدم سالمیه. اینو میگن رویه. این غیر از اون مسئله یه علم غیبه. خب برگرد، و این کان ولو ائمه یعلمون من، از علم غیب یه چیزایی میدونن ها، اینطور نیست هیچی نمیدونن. و این کانو یعلمون ما یحتاجون الی، اون مقدار چی به علم غیب احتیاج دارن میدونن. البته چه جور میدونن؟ و اذا شاءوا ان یعلموا شیئا علموا، وقتی بخوان یه چیزی رو بدونن علم پیدا میکنن. اینا میگن علم مشیتی دارن، نه علم فعلیتی. اینا همشون در علم کلام مورد بحثه ها. نحوه علم غیب ائمه چجوریه؟ یک، محدوده علم غیب ائمه چجوریه؟ دو، مسئولیت قبال علم غیب دارن یا ندارن؟ سه. اینا مباحثیست بخونید خیلی عالیست، چون وهابیت بر این بحث علم غیب خیلی تأکید داره و میخواد بده چه شیعیان یکی از انحرافاشون عقیده به علم غیب ائمه است. روشنه؟ من هم یه مقدار توضیح دادم که اقولو. شیخ انصاری میگه آخه این حرفایی که شما زدید درست در روایات پرسیدن از امام اومده، اما جایی که پرسیدنی باشه، جایی که اصلا پرسیدنی نباشه، چه امام چه غیر امام دیگه لازم نیست. ما ذکره من الفرق لا مدخل له، اون فرقی که ایشون گفته هیچ دخلی نداره برای این حکم ما. دخل الله یعنی این که ما جدا کنیم بین شبهه حکمیه و موضوعیه، جدا کنیم، یکی براعتی باشیم یکی احتیاطی، نه این فرق اونو نمیرساند. فإن طریق الحکم، ببینید اصلا این حدیثو بذار کنار کلا از اول بیا، طریق حکم، طریق حکم یعنی موضوع، شبهات موضوع لا یجب الفحث عن، اصلا فحث واجب نیست، ولا یجب ازالت و شبهه، اصلا ازاله شبهه واجب نیست، واجب نیست من برم شبهه رو از خودم دفع کنم. من اینجا شک دارم این لیوان نجسه یا پاچه، آیا باید اول تحقیق کنم به پاچهش برسم یا به نجاست؟ اصلا برای من فحصه در شبهات موضوعی واجب نیست که شبهه رو از خودم زائل کنم، شبهه هم بمونه، وظیفه عملی رو انجام میدم که طهارت.
لا من الامام ولا من غیره، نه از امام واجبه بپرسم نه از غیر امام، من از طرق المتمچنه بها، اون راه هایی که قدرت دارم برای ازاله شبهه، هیچ کدام لازم نیست. آقایین من ببینید، من میتونم راحت از صاحب خونه بپرسم این فرش پاچه نجسه، شکی دارم یه مقدار رطوبت داره، دقت کنید یه مقدار رطوبت داره یه قسمتاش، این صاحب خودم بچه کوچک داره، احتمال میدم اینجا چی باشه؟ نجس باشه. آیا لازمه بپرسم؟ میگه نه، ازاله شبهه در موضوعات واجب نیست، دقت کنید ها. اما حکم بود باید برم بپرسم. حکم یعنی چه؟ یعنی من یک فقیهم یا یک مقلدم، میخوام حکم فلان مسئله بدونم، اسیر عنبی به جوش بیاد خود به خود پاچه نجسه، اونو باید ببرم بپرسم. مقلد باشم استفتا کنم، فقیه باشم باید فحص کنم. شبهه در شبهه موندن نمیشه، یعنی در شبهات حکمیه نمیتونم براءت جاری کنم به صرف شبهه، اول فحص، بعد که فحص کردم و نائمود شدم که نیست، میشه فقدان و نص و براءت. خب و رجوع الی امام، این که به امام رجوع میکنیم در کجا هاست؟ درسته، انما یجب فی ما تعلق التکلیف فیه بالواقع، واجب است در اون احکامی که ما مای موصول، یعنی در اون جاهای واجب است که تکلیف در اونجا به واقع تعلق یافته. تکلیف به واقع یعنی شبهه حکمیه. الا وچن لا یعذر الجاهل المتمکن من العلم، به شکلی که اون جاهلی که امکان علم داره معذور نیست. لا یعذر، یعذر نه، لا یعذر، معذور نیست اون جاهلی که امکان داره به فهم علم پیدا کنه، اون معذور نیست، باید بره بپرسه. خب اما اون مسئله چی شما فرمودید علم غیب ائمه، اینجاش اینجا نیست، روایات شیخ انصاری میخواد بده چه روایاتش زیاده این ور اون ور و من به نتیجه اطمینان آوری نرسیدم در این موضوع، چه مقدار علم غیب دارن چه مقدار ندارن، محدود محدود نیست. و اما مسئله و مقدار معلومات الامام من حیث العموم و الخصوص و کیفیت علمهی بها، این که ائمه چقدر علم دارن به این معلوماتشون، من حیث آیا متوقف هست بر مشیتشون، هر وقت بخوان میتونن بدانن، او الا التفات مل نفس، یا نه اینم یه نحوه دیگر ایستا، بعضی هم میگن نمیدونن، هر وقت بخوان میدونن. نظریه دوم این است، نه در ارتکازشون هست، هر وقت ملتفت بشن میدونن، انگار کتاب خونه هست، در کتاب خونه شما هست، هر وقت بخوای کتاب رو باز میکنه. اون ازا شاعه یعنی نمیدونن، اما اگر بخوان خدا بهشون علم میده. اما این دومه اینطور نیست، علمشو داده اما این علم سرپوشیده است، باید چیکار کنن؟ ملتفت بشن. اینطوریه یا اونطوریه؟ او عدم توقفی علی ذلک، نظریه سوم، یا هیچ توقفی نیست در این، هیچ توقف نیست یعنی چه آقا اینا؟ یعنی علم فعلی التفاتی دارن، همیشه علم غیب دارن. این سومی، بعضی ها این سومی رو غلو میدونستن در تاریخ، همیشه میدونن، ما غلو نمیدونیم ها، اینا میگفتن این غلو همیشه میدونن. اما اونی که ما قائلیم واجب نیست تکلیف بر اساس این
در هر صورت.
خب میگه اون، ما سه تا نظریه اینجا علم غیب گفتیم، علم غیب ازا شاء علمو، علم غیب ازا التفت علمه، علم غیب چی؟ علمه بالفعل، عدم توقف اون علمه بالفعل، علم غیبی چی؟ میدونن،
همیشه
میدونن، متوقف بر التفات هم نیست، متوقف بر همیشه تفصیل هم میدونن، ممکنه اجرا نکنن، بر اساس او مشی نکنند. این یه مسئلت و نخرا. خدا علم غیب داره، بر اساس علم غیب مشی میکنه، میدونه منافق چجوریه، اون یکی چجوریه، همیشه منافق رو آبروشو میبره. روشنه؟ بله؟ بله 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 آقای من شوخی میکنی؟ هر چیز بدونه بر او هم علم غیب نیست. امام مجل بدونه میشه علم غیب نیست. بر خدا میدونم، بر خدا هم در امام هم همین بحث است دیگه. اگر بدونه دیگه علم غیب نیست، ما هم نسبت به خودمون میگیم. کلمه غیب نسبت به ماست، ولی کسی که میدونه دیگه علم غیب به اون معنا نداره. چه اگر امام میدونه دیگه اون مسئله نسبت به او علم غیب نیست. چه به خدا هم همین نهنه دیگه. وقتی میگیم خدا عالم الغیب و شهاده، همونجا مطرح کردن چرا به خدا میگن عالم الغیب. بله؟ احسن دیگه، چون علم مساوی با شهاده حضوره. اون نسبت به ما، چون به ما علم غیب به اون نداریم به او. خب فلا یکاد و یظهر من الاخبار المختلفه فی ذالک، نزدیک نیست اصلا مطلبی کاملا شفاف آشکار بشه از اخبار مختلفه در این موضوع. اون مقداری که ما یطمئن به نفس، خب این حرف عذر است برای یک فقیه و اصولی، اما برای فردی که جواب به شبهات وهابیون میده این عذر نیست. اینو باید پیگیری کنه. ایشون میگه ما، برای ما اخبار مطمئنه اطمینان آور نیست کدومشو قائل بشیم. فل اولا وکو و علم زاله چلیه، این اولا این است این علمها رو وکول، یعنی که یعنی بسپاریم به ائمه، بگیم خودشون میدونن چجور علم غیب دارن دیگه. التفاتی علم غیبشون، یا علم غیبشون اذا شاء علمه است، یا علم غیبشون بالفعل، اونا خودشون میدونن.
استاد چون من فهمیدم وکول علمی علمای مثلا کلامی یا اینا، یعنی که نه غیر از این، یعنی میشه یه طوری صحبت کرد که همه در این
خب دیگه سمگال گوش کن آقای. ان اجتناب الشبه فی نفس الحکم امر ممکن و مقدور. اینا میگن ببینید، این بازم دلیل بعدیه، دقت کنید. این حرفا استدلال بر چیه؟ استدلال بر این است ما چرا تفکیک قائل شدیم. میگه ببینید، ما یکی از اون کارهایی که تفکیک قائل شدیم به خاطر اینکه اونجا ممکنه اینجا ممکن نیست. شبهات موضوعی اونقدر زیاده که بخوایم احتیاط کنیم یا مقدور نیست، یا بخوایم احتیاط کنیم عسر و حرج. شما هر جا بری، خب اینجا پاچه نجسه، آقا اجتناب کن، پاچه نجسه اجتناب کن، باید هیچ جا نشینی دیگه، مگر اینکه همیشه یک شلنگ همراه با خودت باشه، اول بشوری بعد بشین.
کجا شلنگ
باشه؟ این عسر و حرج یا خلاصه چیه؟ غیر مقدوره. فقط من طهارت نجاستشو مثال زدم، از هیچ مغازه‌ای باید هیچی نخری، فقط خودت بکاری. اون کاشتن هم نمیتونی بری تخمشو بخری، توالت کنی. خب منظورم اینجا غیر مقدوره دیگه، همین دیگه، غیر مقدور یا عسر و حرجیه. اما در احتیاط در شبهات حکمیه اینطوری نیست، غیر مقدور نیست. 5-6 تاست دیگه احتیاط کن، مواردی که چون حلال مبین حرام مبین زیاد داریم اونجا، دقت کنید. این ادامه اون استدلال های دیروزه، چون میگفت حلال مبین حرام مبین کجاست؟ در حکمیه است. در حکمیه بعضی خلاصه روایات اومده گفته خمر حرامون، فلان چیز حرامون، بعضی چیزها نمیدونیم. شرب توتون حرامون، نکش دیگه، سیگار نکشی نمیمیری چه. اونجا مقدوره، محدودش چه مقدوره، اما این محدودش زیاده. پس ما عاقل هستیم، ما درسته ما اخباری هستیم، عقل رو میذاریم کنار، ولی عاقلانه تفصیل داده دقت کنید ها، طوری استدلال میکنه چه یادش رفته چه عقل رو قبول نداره. ثم قال و منها ان اجتناب الشبهه فی نفس الحکم، اجتناب شبهه در شبهات حکمیه، امر ممکن و مقدور، امرست ممکن و مقدور، لان انواعه محصوره، چون انواعش محصوره در حصاره، انواع این شبهات حکمیه، به خلاف شبهه فی طریق الحکم، طریق الحکم یعنی موضوع، فا اجتنابها غیر ممکنه، اجتنابش اصلا غیر ممکنه. توضیح دادم، در دو مورد توضیح دادم، یکی غذا، یکی طهارت نجاست. در ازدواج هم باید با هیچ ازدواج نکنی، چون احتمال داره خواهر رضایی تو باشه. خب لما اشرنا الی، امروز شاید اون نباشه ولی خب قبلا این لما اشرنا الی، قبلا ما توضیح دادیم من عدم وجود حلال بیین، اصلا در شبهات موضوعی حلال بیینی در کار نیست. و لزوم، خب این چی میشه؟ و لزوم تکلیف ما لا یطاق، و لازم میاد تکلیفی بر تو بکنن چه لا یطاقه، به در طاقت تو نیست، بگن احتیاط کن در شبهات موضوعی، این تکلیف لا یطاقه. ول اطعام، بگن آقا هر مقدار میتونی دیگه، 5-6 تا تخت و بشور با شلنگ، اون یه چی رو دیگه خسته شدی نشور، از 5-6 تا مغازه نخر، بره اون ور تا یه مقدار بفهمی چی مثلا آدم متقیست، اهل مسجد، اهل نماز جماعت، چی از او بخر. میگه خب این کارو بکنم که اسر و عرضه، همیشه این کارو کارم این باشه. میگه ول اجتناب اما یزید، شما اجتناب کنید اما یزید علا قدر ضروره، بر زائد بر مقدار ضرورت اجتناب کن، به مقدار ضرورت اکتفا کن. دقت کن، شما مجبوری یه جای بشینی اونجا بشین، همیشه اسپیست، وقتی دیدی خسته میشی دیگه دو سه ساعت بعد اون موقع بشین. جدی میگن، میگن اجتناب بکنیم اینطوریه دیگه، در شبهات موضوعی شیخ میگه شوخی میکنید دیگه، شما یه چیزایی رو میدونید، یه چیزایی رو غفلت میکنید. ما اونجا هم قاعده داریم آخه، در شبهات موضوعی همش به شکل شبهه نمیمونه چه، قاعده سوق برای چیه؟ قاعده سوق المسلمین تمام بازار رو حلال میکنه برای شما دیگه، دیگه شبهه دیگه نمیمونه. شما شبهه رو گشاده فرض کرده اید، بعد خدای متعال امار قواعدی داده چه، با اون قواعد حل کرده خیلی چیزا رو، اون قواعد رو نمیگی. روشنه؟ بله. میگه اجتناب از اونی که از ضرورت زیادتره، این هر از اون عظیم و اسرون شدید. چرا؟ لاستلزامه الاقتصار فی اليوم و اللیله لا لقمه واحده. ببینید شما باید یه لقمه هر روز بخوری تا نمیری، به مقدار ضرورت، بیشتر خب نمیدونی یا خلاله اسراره، یا ترچ زمی انتفاعات. این پس مایی که قائلین براءت در شبهات موضوعیه، به خاطر نست شما را از اسر و حرج نجات بدیم، شما را از تکلیف مالایوتاک نجات بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.